تخصیص محل ابتلا و اثر عملی مهمی دارد. در تنقیح فرمود مسئله دو صورت دارد و در صورت ثانی هم فرمود فروزی دارد که اون فروز رو دیگه تنقیحش کردیم و بحث کردیم. چیزی که باقی مونده اینه که اولا دیروز عرض کردیم ایشان در کتاب حج خلاف اون چرا اینجا فرمونده اونجا فرمونده، این که درسته، اینو ما عدول نکردیم و عرض کردیم که ایشان صورت اولا را فتوا نداده که اگر تارک هر دو شد صحیحه، فتوا نداده، ولی اینجا تطبیق کرده در حج، گفته که نه در حج هر دو روز را ترک کنه صحیحه. بحث علمیش این هست ولی در مقام فتوا فتوا نداده. میدانید که بحث علمی حجیت ندارد. شما اگر بگید آقا مبنای مرجع تقلیدی نه پس فتواش اینه، خبر بهش برسه حق داره بگه بی خود گفتی فتوای ما اینه. بحث علمی ما اونه، چه بسا ممکنه بحث علمی اینه در مقام فتوا ما جرأت نکنیم فتوا بدیم، احتیاط کنیم. چه بسا ممکنه بحث علمی ما این باشه اما علمی با طلبه ها بوده، اون تهش یه چیز دیگه یه حرف برای دلیلات به بندیم و نمیداریم حرف زدیم و یمکنن یقال. نمیشه با بحث علمیش اینه پس فتواش اینه، یه غلط هم در فتوا باید ابراز بکند مشتهد به عنوان فتوا، مالم یا برس فتوا نمیشه، حجیت نداره. تا اینجا هم که گفتیم درسته، اجازه تمامش بکنم. این در اشتهاد تقلید نه، اینه نفرما اینایی که ما بحث علمی کردیم اینا بحث به گونه‌های مدرسه‌ای هست، اما برتبش فتوا میدیم. فتوای ما همونه بابایی که از واضحات هم فتوای من هم همونه. نه من بحث علمی کردم پس فتوا همینه، نه ممکنه فتوا ندم، احتیاط کنم. نه ممکنه احتیاط بکنه در مقام فتوا، کجا شد جده؟ نه اینش از کردن در اجتهاد تقلید این نفرماید، از واضحات شده این مسئله. بله یه چیز هست الان فرقهایشیشان، اگر یه مشتدی آمد فتواش ابراز کرد گفت آقا در شب تزلیل محرم در شب حرامه، فهمیدیم فتواش اینه، بعد گفتن آقا سخته مشکله، میگه خب حالا من فتوامو تبدیل میکنم به احتیاط واجب برای رفع مشکله مؤمنی. بله اینجا اونا که خبر دارن، یه وقت اونا که خبر ندارن اون فتوای قبلی حجیت افتاد، شاد آقا عدول کرد دیگه. اما اونا که خبر دارن که نه آقا فتوا این آقا همونه، دست بر نداشته، گایم در مجلساش میگه نظر ما اینه، ولی به خاطر رفع مشکله ابراز نمی کنیم، میگیم الاحمد تا بتونن به دیگران رجوع بکنن. اونجا یه بحثی هست که آیا اونا که خبر دارن فتوای آقا حجتن بازم میتونن عدول کنن یا نه، وگرنه جایی که هیچ وقت ابراز نکرده فقط بحث علمی کرده، بحث علمی ملازمه با فتوای بر طبق آن ندارد. ممکنه هیچ فتوا رو احتیاط کنه؟ ممکنه نه، و بحث علمی خواه اونجا یمکنن یقاله، خیلی از خدا نمیترسه میگن، ولی در مقام فتوا که میرسن بیشتر باز تأمل میکنن، تتبع میکنن، تدقیق میکنن، ممکنه به هم بخوره، در اون مرحله برسه ممکنه نظرش عوض بشه. و این واضحه در بحث علمی مبنای کشف فتوا غلطه. خب حالا بگذاریم، تا اینجاش درست گفته بودیم، منتها یه فرمایش یک فتوایی این شد، منتها دو تا مطلب رو بایستی اضافه کنیم امروز. یک مطلب اینه که ایشان در مناسک فتوا داده که اگر کسی یوم شک با اونها تبعیت نکند فسد و اوفو و بطل حجو. همون یکی را تازه ترک کنه، همون یکی را، فرداشم بره فایده نداره. ایشان در مناسک فرمونده اگر در یوم شد که قائل به اجزا بود ایشان با اونها همراهی نکند حجش باطله، ولو این که روز بعدش برد اون وقوف حقیقی را بیاره حجش باطله. در فرض شک ها که اجزایه، خب اون حرف با این حرف ها اینجا فرمیده نمی سازه دیگه، خصوصا با حرف هایی که در صورت ثانیه فرمود، در صورت ثانیه فرمود که آقا اگر با اونا متابعت نکنن خلاف تقیه برن، بعد آمد تدارک کرد گفت حج صحیحه، عمل صحیحه، اونجا گفته نه تدارک هم بکنه عملش باطله. هم با حرفی که در صورت اولا فرمودن سازگاری ندارد، هم با حرفی که در صورت ثانیه فرموده سازگاری ندارد. چجور حلش باید کرد؟ یه راهی برای اون فتوا هست گرچه ایشان اون راه را نرفتن، راهیه که مرحوم شیخ استاد از اون راه میرد. کسی که در فرض شک تبعیت از اونا نکند خلاف تقیه حرکت بکند فسد حجو. به چه بیان؟ ایشون ادعا میفرمود که از روایات استفاده میشود که شارع مقدس قول قاضی اونها را در اول ذوالحجه یا در موقف قول قاضی اونها را برای ما حجت قرار داده، طریق قرار داده. ما حکم به قاضی اونها این طریق برای شما به موقف در فرض تقیه، در فرض تقیه قول قاضی را طریق قرار داده برای کشف واقع. نتیجه چی می شود؟ خود دقت بفرمایید، نتیجه این می شود شما اگر شک دارید روز اول ذی‌حجه است یا نه، استصحاب میگه نه روز ذی‌حجه نیامده، قاضی آمد گفت نه همین امروز اول ذی‌حجه است، چون شارع اون را طریق قرار داده، حجت قرار داده، استصحاب در مقابل اماره ثابت می شود. شما دیگه نمیتونی استصحاب می کنن، استصحاب حجت حیث لا طریقه، حیث لا امارته، قول قاضی اونها را شارع اماره قرار داده، طریق قرار داده. خب استصحاب که ثابت شد، روزی که اونها به عرفه میرن شما حجت داری که امروز عرفه یه ترک کردی، خلاف حجت عمل کردی، حجت باطله. روز دوم شما میری که امروز رو گفت میکنی، حجت نداری که امروز عرفه یه، استصحاب الغا شد، شما تارک حجتید و فاعل ناحجتید. اینا که حجتون باطله. شما نمیتونی بگی حج اکتفا بکنی، بگی حج من صحیحه. بگی تو از کجا میگی حج صحیح؟ از کجا میگی شما در عرفه وقوف کردی، در روز نهم وقوف کردی؟ از کجا میگی؟ اگر مثل اونها رفته بودی، اماره داشتی، حجت داشتی، در روز نهم وقوف کردی، قبول. اما مثل اونها که نرفتی، شما حجت نداری که در عرفه، در روز نهم عرفه را در کردی، حجت نداری. بگی استصحاب، بگیم استصحاب هم کشاره الغا کرد. نه ترتب ما لحظه واقعی است، فرمایشات نفرماییم. اینه که مرحوم شیخ استاد همینطور میفرمون کسی که متابعت با اونها را ترک بکند فسد حجو، یعنی دلیل بر اجزا ندارند، حجت دارد بر عدم اجزا، دلیل بر اجزا ندارد. چرا؟ چون شارع مقدس قول قاضی اونها را اماره قرار داده بر واقع، خلاف حجت عمل کرده، شارع مقدس استصحاب را الغا کرده، از تدارک بر طبقش حجت نیست. این آقا ترک کرده چیزی را که حجت دارد، فعل کرده چیزی را که حجت ندارد. نه همه حرفا را ایشون قبول داشت دیگه. این شبیه این می شود. در حقیقت دو تا راه داریم برای فساد، دو تا راه داریم برای حکم فساد عند ترک تقیه. یک راهش همون راهی بود که می گفتن از ادله تقیه جزئیت شرطیت استفاده می شود، شرطیت عمل طبیعی. تو راه خود جواب داد، شیخ استادم جواب داد، اون رو قبول ندارم. یه راه هم طریقیت، جعل طریقیت، که این راه خاصه. شیخ استاد در هنج جور می فرماید جعل طریقیت شده، اما در مسعل الخفه، در غسل رجله، اونجا ما اینجور طریقی نداریم، حکم قاضی نداریم. این خاص زیغ مختص به باب حجک علا فاقش ماه رمضانم بند، ماه رمضانم ارزم به خدمت شما اگر حکم کرد قاضی کسی بگوید شک داشته باشین، اما سایر موارد را شامل نمی شود. حجتم نداری. نه میگم اگرم رفت تدارک کرد فایده نداره، چون حجت نداره. یا آقا دی استصحاب، حجت استصحاب بود را اشاره الغا کرد. کلاق بله صورت علم مثلا البس خارجه، بر فرضی که عمل اونها مجزی باشد اگر ترک کرد آیا دلیل بر اجزا داریم یا نه؟ اگر از اول مجزی نباشه که از گفتیم این را. خب این فرمایش شیخ استاد یک مقدمه نیاز داره، اونو باید اثبات بکنیم، و اون مقدمه اینه که از ادله استفاده می شود که شارع مقدس قول قاضی اونها را برای ما اماره حجت طریق قرار داده باشد. اما اگر کسی گفت نه آقا از روایات تاریخیات استفاده نمی شود، فقط امر تقیه حج و کمای حج و ناس، از این استفاده نمی شود که قول قاضی را طریق قرار داده. این مجرد حکم تکلیفی هست، حکم وضعی به نام تاریخیات استفاده نمی شود. از روایت تقیه در باب حج طریقیت استفاده نمی شود. روایت عبدالجارود بود حجو کمای حج الناس، این مجرد حکم تکلیفیه. همانطور که جزئیت استفاده نمیشد، شرطیت عمل تقیه استفاده نمیشد، طریقیت هم استفاده نمیشود. مگر کسی از روایاتی که در باب صوم که هلال یثبت اذا حکم الحاکم، مگر کسی از اونا استفاده بکند که تو ذهن ما سخت این استفاده. فرمایش ایشان مبتنی است بر جعل طریقیت، استفاده جعل طریقیت که جعل الجزئیت مشکل. و یه مطلب، مطلب دومی که اینجا هست، تطبیق دیگریه که مرحوم سید قبلا متعرض شد در مسئله به نظرم 36 بود. کسی از باب تقیه باید مست علی خفین بکند یا قصر رجلین بکند. لو خالف، اگر مخالفت کرد صورت ثانیه و مسح بر بشره کرد، آیا وضو صحیحه یا صحیح نیست؟ این مسئله بود که قبلا بهش رسیدیم، گفتیم سیعتی در بحوث طبیعه. مسئله 26ه که بیاد 26ه 36ه لو ترک عمل به تقیه را و وضو بگیرد، مرحوم سید فرنده فی صحت وضوعی سی بوشه بخونید عبارت شد. فی مقام وجوب آیاتون باشه و مسح علی البشره ففی صحت وضوعی اشکال. خب برای مرحوم سید روشن نبوده، شاید حرف مثلا شیخ انصاری شاید اون تو ذهن شده که آقا اصل مسحش تقیه‌ای که نیست، پس واقع رو ترک کرده. از اون برم میگفته که نه، شایدم بله اینطور نباشه، مسح بر بشره جزء وضوع واجب نیست، سقطا جزئیت وضوع صحیح هست. مرحوم سید دیر داشته، گفته که اشکال اون وجهان، یه وجهی برای صحت حرف شیخ انصاری که دیروز گفتیم و یا استفاده جزئیه. شاید میگفته لعل مراد از روایاتی که امسح علی الخفین، یعنی در این حال مسح بر خفین جزئه، شاید این تو ذهنش بوده. دو وجه شد دیگه، یکی جزئیت، یکی حرف شیخ انصاری. افتاد وجهان از جهت این دو وجه باطله، باز از جهت این که نه اونام درست نیست، ای آقا بله مسح بر بشره کرده و شد جز واقعی را آورده پس صحیحه، براش روشن نبوده، فرنده فیه اشکالو. اینجا مرحوم آقای بود تعلیقه زده، فرموده نه باطلو، در بحثای علمی بحث نکرده، به اینجا موکول کرده، اینجا دیگه اسمی نبرده، گفته باطلو. وجه بطلان اینه که این مسح علی البشرهش، مسح علی البشرهش نهی داره، خلاف تقیه هم. وقتی نهی داشت خلاف تقیه بود، عبادت باطله. تدارک هم که نکرده، فرض اینه لم یمسح علی الخفین، لم یغسل الرجلین، فقط مسح علی البشره کرده. مسح علی البشره باطل، تدارک نکرده، پس وضوش باطله. اینم وجه فرمایش ایشان در حکم به بطلان. خب این فرمایش درست نیست. اولا خوب بود لااقلش استثنا میزد، گفت الا الا در زمان غفلت که مرحوم آقای حکیمی استثناء رو زدن. این که مسح علل بشره باطله از این بابه که اینجا الان اجتماع امرو نهی شده، امر میگه امسح علی رجلین و امسحو برؤوسکم و ارجلکم، نهی میگه مبارا تقیه کن، مس نکن، بکن به عنوانی واجبه، به عنوان وضوع، به عنوان حرامه، ترک تقیه خلاف تقیه، اسباب اجتماع رو نهیم. اگر اون تعلیقه مسئله 36 رو نگاه کنید، بعد هم میگن صحیح هست چون اجتماعی هستن، چون اجتماعی هم میگن صحیح. شما یا آقای خویی که امتناعی هستید و نهی را مقدم میدارید، خوب بود یک قید میزدید مگر که غافل باشن، چون در فرض غفلت درست نهی اصلی نهیش کارایی نداره، نهی در حال غفلت مبغوضیت نمیاره. بله گفتیم صاف نیست، فنیش داریم صحبت میکنیم. در حال غفلت یا غافله که این مورد مورد طبیعیه، فکر نمیکرد اون بلا سرش وایستاده داره نگاه میکنه، بنده خدا غافل بود مسخ کرد، اون نهیش اینجا مبغوضیت نمیاره در باب اجتماع امر نهی. اگر نهی امر را از کار بیندازد، اون نهیه که مبغوضیت بیاره، نهی در حال غفلت این مبغوضیت نداره، جاهلن نه غافلن. نه نه، بعضی جاها، بعضی جاها بین غفلت و جهل، نگاش کنید، بعضی جاها بین غفلت و جهل فرق گذاشت. حالا ایشون فرموده ما اولا میگه این فرمای شما درست نیست اطلاقش، به خاطر اینکه در غفلت نه کارایی نداره دیگه، مبغوضیت نمیاره، انسان خوب چیزیه. این بنده خودش اطلاعی نداشت، دارم نگاش میکنم رفته یک جای سری دارم وضو میگرفت، مسح بر رجلین کرده، بعد دیگه مسح رجلش باطله چون نهی داشته، ولی خودش هیچ اطلاعی نداشته، خودش استبعادم داره. تا بگذاریم، اولا به اطلاعش درست نیست، ثانیا با حرفایی که اینجا گفته نمیخونه، با فرمایشاتی که در صورت اولا فرمود سازگاری نداره. همونطور که فتواش در باب حج با فرمایشش در صورت اولا، در صورت اولا رو هر دو را ترک کنه حسیه، هر دو را، همونطور که فتوایش در کتاب در مناسک که گفته فسد حجو، او رو ما رو مبنای شیخ استاد درست کردیم، همانطور که او رو مبنایش در اینجا سازگاری ندارد، فتواشم در مسئله 36 با مبناش اینجا سازگاری ندارد. این که اینجا رسیده فرده یظهر و حکم اون فروع از این حرفا، نه بابا کجا یظهر و طبق فرمایشات که اینجا فرمودید، شما باید بگید وضوی این شخص با مسح بشره صحیح هست. چرا؟ چون یکی از تارک هر دو که دیگه بالاتر نیستی، شما تارک هر دو میگید وضو صحیح هست، نه بر مسح بر بشره کرده، خب یه حرام رو انجام داده، شما میگید آقا مسح بر بشره یه جزئیات نداره، از جزئیات ساقطه، مسح بر بشره کرده یه چیزی را که جز نبوده، جزئیات نداره، وضوش وجهی نداره که باطل باشه. مگر اون حرف شیخ انصاری بذارید که نمیدونم اونم بعید است، مقام مرحوم آقای خویی تعدد مطلوب این حرفا بعید است، مقناش اینجور نیست، جاهای دیگه که معشی میکنن، لذا همینجا اسمی از تعدد مطلوب نبردن، در صورت اولا در صورت ثانیه را شیخ هم مبنای مرحوم آقای خویی نیست، لذا طبق فرمایشی که در صورت اولا فرموده گفته تارک هر دو عمل صحیح هست، هم باید در حج فتوا بدن صحت حج در جای تبعیت اونا رو ترک کردیم و هم در مسئله 36 باید فتوا بده به صحت وضو، هم حکمش به بطلان در حج و هم حکمش در به بطلان در مسئله 36 با مبناش اینجا جور در نمیاد. راهاشو گفتیم دیگه، اگر حج خواسته باشیم درست کنیم قضیه طریقیت است که مشکل دارد، و اگر مسئل خواستیم درست کنیم راه تعدد مطلوبه، راه شیخ انصاری هست که اونا مرحوم آقایی قبول نداره، لذا اینجا نیاورده دیگه. بله؟ تعدد مطلوب بله، حرف خوبیه دیگه، تعدد مطلوب هم باشی باید حکم رو به صحت بکنه ایشان. چرا؟ چون مسح بر بشره کی میکنه؟ خب حالا اصل مسح مثلا انجام داده یک مطلوب را بر مشره بودن تقیهی بوده یا خیلی دقت عقلی میشه. بله ما ذهنیتش ما تأیید میکنیم اینا عرفی نیست، این مسح یه وجود بیشتر نیست، حرامه، نمیشه مصداق واقع بشود، و همون تعدد مطلوبی یه جور میگن شیخ انصاری میگن یک اصل المسح هست که واجبه، یکی هم مسح بر بشره یه واجب آخریه، اون مسح علی البشرش اینجا ساقطه، مسح علی بشرش تقیه ای ساقطه، اصل مسح لازمه، لذا شیخ انصاری میگه اگر بر خفه مسح نکنه چون اصل مسح را ترک کرده وضوش باطله. اینا آره را درست میفرمایید. بله تعدد مطلوب، از رای تعدد مطلوب دو مطلوب بکنیم تصحیح کنیم اصل مسح را، عرفیت نداره، نه یه فعل بیشتر نیست، مسعل البشره این فعلا حرام دیگه بابا، نه ولی در ضمن منیون عم نمیتونید بیر اصل و الان که مسع کرد بابا گفت، یعنی عرفی نیست، عرفی نیست، مسعل البشره کرده حرامه، بگه اون حیث علی البشرش حرامه، بابا همین فعل حرام، همین مسع حرام داریم، ولی حرام کعند حرام به هر دو خورده، نه مسح علی الخفه بابا، مسح علی البشره یه فعل بیشتر رسی بینم حرامه، پس اینه میتونه جز قرار بگیره چون حرامه. خب نه همینجور میشه درستش ده. این هم فرمایش ایشان در مسئله 36 و باقی قضیه. یه چیز را تصدیح بکنیم، دیروز عرض کردیم که مرحوم آقای خویی مناسک رو تدریس نکرده، کتاب حج عروه رو تدریس کرده، دوباره که بله مراجعه کردیم دیدیم نه، اون مقرر گفته که کتاب حج عروه ناقص بوده، بعد آقای خویی بعد از این تمام کرده کتاب حج را از تروک الاحرام مناسک شروع کرده، مت از تروک الاحرام این جلد اول را رها کرده، اینجوریه که سقه اینجور خبر داده که نه مرحوم آقای خویی مناسک را از تروک الاحرام تدریس کرده، اون نسبت ما نادرسته، ولی هنوز ما این اعتقاد را داریم که این سه جلد شرح مناسک تقریر درس آقای خویی نیست، اما که خودش گفته در مقدمه گفتم من اینها را که نوشتم استفاده کردم از درسش در کتاب حج. این معناش همینه که لعل نبوده درس کتاب مناسک حج درس مناسک نبوده، استفاده کرده این بقیه را از کتاب الحج و گفتیم بعیده اون حرفایی که در کتاب حج گفته به حرفای مرحوم آقای خویی بله نمیخوره، به مبانی ایشان جور در نمیاد. شاید ها شاید وقتی مناسک میگفته راش همی طریقیت بوده یا هم که درس نبوده ننمشته، این احتمال است. در مناسک که فرموده من ترک الوقوف معهم فی عرفه فسد حجو، شاید این بیان طریقیه در فرموده معیدم داریم که مرحوم شیخ استادم همینجور میفرمود، اینم معیده که نظر آقای خویم همین بوده، اون تا مقرر نبوده این حرفا را ننوشته. بعید نیست که مدرک مرحوم آقای خویی در فسد حجو این باشه. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در ارزم به خدمت شما جهت رابعه. این جهت هم تذکر بدیم، این که عده احتیاط می کنند احتیاطیون هستن با عامه حج می کنند روزی را که اونها میرن عرفه، اونها میرن روز بعدم تدارک می کنند. این که انسان مطابق عمل تقیه را انجام بدهد زیادیش هم انجام بدهد موبره ذمه است، بحثیم در این شرط نکنیم. حالا فرمودن این کار جهله هم باشه، کار جهله، ولی میخواد یقینه به براعت ذمه پیدا کنه. این که این یک احتیاط هست مبرز میاد جای بحث نداره. چرا؟ نه مبرز میاد چرا؟ احدون هم مبرز غیر از حکم تکلیفی های عزیز مبرز میاد دقت دارن در این کلمه مبرز میاد. چرا؟ به خاطر این که یا اونی که مجزیه عمل با اونهای خوبی انجام داره، عمل با اونا را انجام داده، با اونا هم راهی کرده، فبای از ذمه یا مبره ذمه واقعی هم خون واقعی را انجام داده دیگه. فوقش اینه که اون واقعی را انجام نمیدادن شما میگفتید که صح حج و ظاهره مجزی هم خب حالا آمده انجام داد. فوقش یه قسم حرام رو انجام داده، خلاف تقیه انجام داده دیگه، حرام تکلیفی رو انجام داده، حرام تکلیفی رو انجام داده، باز برای اون برات ذمهش بله مؤثر نیست. بله یک چیز هست که دیگه ما اون تکلیف نداریم، یک چیز هست که تکلیف ما اون حج واقعی باشد که عبارت است از وقوفین در همون روز خودش، وقوفینی که محبوب مولای هیچ گونه محبوزیتی ندارد. اگر اون واجب واقعی عبارت باشه از وقوفین واقعی که هیچ مبغوضیتی برای مولا ندارد، معلوم نیست این حج مبرز ذمه باشد. فوقش قدرت نداریم بر حج واجب، قدرت نداریم. چرا؟ بارها تبعیت میکنیم فرض و مبره نیست، تنها که بریم اونم که محبوب نیست، خلاف تقیه حرام رو بابا، پس ما قدرت بر حج واقعی نداریم. خب قدرت بر حج واقعی نداریم پس ذمه نداریم دیگه، مبره ذمه نیست، ذمه نداریم. اینه که اگر کسی، ما نمیگیم شما احتیاط بکنید، احتیاط کار دین پسندی نیست از نظر ما. من خودم بله گاهگاهی به رفقا میگم افتخار من اینه که همونایی را که به مردم میگم عمل میکنم، اما که فتوای دیگران نظر دیگران را برای را نقل میکنیم خود ما همونجور عمل میکنیم. سری کاری بکنیم نه، ما به طبعی نمیریم سری برخلاف اون چی میگیم از مردم از آن پرتایی صحیحه باز عمل ما بگیم ناسهی، نه نه مثل مردم حجو کمای حج و ناس ما راحتیم. حج اصلا همین جماعتی باید باشد. احتیاط از نظر ما بله چیز لازمی نیست که بمانه، چیز خوبیت هم برای ما ثابت نیست احتیاط کردن. بله بحث کردیم که این الاحتیاط طریق النجات این دلیلی نداره، خوبیتش برای ما صاف نیست، ما سعیمون بر همینه که نه این لزومی نداره. ولی یه جور هم نیست اگر کسی احتیاط کنه قطعش بکنیم، نه اونم یه خواصی داره، هر کدامش یه جهاتی دارد. بله مهم اون عمل به تکلیف هم حالا آقا میخواد اضافه انجام بده عیبی نداره، اون را ما قدح نمی کنیم. ولی سعی همینه، خصوصا که این آقایونی که روحانی کاروان هستن اینا خواسته باشن احتیاط کنن، گاهگاهی مفاسدی هم داره که آقا چطور شما خودتان حجی سعی را انجام میدید به ما نمیگید، اینا مفاسد اجتماعی هم داره، اینم هست، همه جهات را باید ملاحظه کرد. بله به مقدار معذوریت کافیه، لزومی ندارم، خوبیتش هم معلوم نیست. بله قبح هم نمیشه کرد. هازا تمام کلام در تقیه الزامی. تا به حال همه صحبت میکردیم اگر خلاف کرد، تقیه لازم بوده خلاف، اما در تقیه مداراتی تکلیف چیست؟ در تقیه مداراتی تکلیف روشنه، مستفاد از ادله تقیه مداراتی نفی جزئیت، نفی شرطیت اون واقع نیست. نمیخواد بگه اون وقوف اصلی جز نیست، نمیخواد بگه اون سجده علی تربه جز نیست، نه میگه جایزه، جایزی از جز واجب از کار میندازه. مستفاد از ادله تقیه مداراتیت القا تعیینه، متعین نیست شما کار بکنید، اثبات تقیه. شما میتونید بری با اونا نماز بخوانی تقیه کنی، مستعب به دیگه مداراتیه، میتونی هم نماز خودت بکنی، واجبه دیگه، واجب تخییری دیگه، بابا عیب نداره بعضی واجبات جز واجب تخییری باشن. شما فرض کن تقیه الان مداراتیه در مسجد حرام، واجب نیست، تقیه مداراتیه، مداراتیه یعنی میتوانی بر فرض سجده کنی بهتره. این ربما واجب تخییری است که بعضی از اعدادش افضل دیگه، نماز مخیره بین نماز جمعه و ظهر، جمعه افضل، اینجا مخیری بین این که بر فرض سجده کنی یا بر عرض، بر فرض افضل. خب شما آمدین و گفتید نه من میخوام بر فر بر عرض سجده کنم، خب اون عدل را آوردی، مشکلی نداری. شما اگر هر دو صورت واضح هم، اگر هر دو را ترک کنی نمازت باطل هم، چون هر دو عدل واجب را ترک کردی، و اگر یکی را ترک کردی دیگری را آوردی نماز صحیح هم، جای بحث ندارم. در تقیه مداراتیه ترک هر دو مبتلن بلاره، کما این که فعل یکی مجزم بداره. اینم نه تقییه مداراتیه جزئیت کجا فهمیده می شود؟ تقییه گفتیم در جزئیت استفاده نمی شود، واجبش استفاده نمی شود. نه مهم اینه که اون جز رو از کار ننداخت، اون مهمه. با جزئیت تقییه میشه فوقش، بخواه واجب نیست یعنی اون رو می شود. جزء مخیلی که این جزء بیان یا اون جزء، هر کدوم را بره جزء فرقی نمی کنه. هازا تمام کلام در جهت رابع و جهت خامسه در این است، آیا در اجزا شرط است عدم مندوعه یا شرط نیست؟ مندوعه را تقسیم کردن به سه قسم، مندوعه در تمام الوقت، در جزء الوقت، حین العمل. کلام شیخ انصاری ملاحظه رو فرمایید، در تنبیه هم در یکی از جهات این مسئله را مطرح کردند.